ساعت دیشه با وقت کابل. سلام و شب خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. تصاویر اقمار مصنوعی نشان می دهد که کشت کوکنار در افغانستان نسبت به سال گذشته تقریبا 50% کاهش یافته و تلاش های دوامدار برای جلوگیری از کشت این نبات سبب کاهش بی سابقه کشت کوکنار در سال جاری در این کشور خواهد شد. بر اساس گزارش تازه سازمان الزاس برتانیا، امسال دومین سال پیهم است که منع کشت کوکنار در افغانستان از سوی حکومت طالبان نافذ می شود. در این گزارش آمده که تا 22 جولای سال 2024 جاری نقشه زمین های زراعتی 14 ولایت از جمله 34 ولایت افغانستان نشان می‌دهد که مساحت کشت شده کوکنار به 4000 هکتار کاهش یافته است. انتظار می‌رود که صمیم فیض‌زاده، جودوکار افغان، در بازی‌های المپیک پاریس پس فردا با واجد بورشچاویلی، حریف اتریشی‌اش، روبرو شود. دیروز یلدز هاشمی، بایسیکل‌ران افغان، در بازی‌های المپیک پاریس به مقام 26 رسید. او در این رشته ورزشی با 34 ورزشکار رقابت کرد و توانست که از بایسیکل‌رانان 9 کشور از جمله جمهوری چک، اوکراین، تایلند و چین پیشی بگیرد. یلدز هاشمی یکی از 3 دختر ورزشکار در تیم المپیک افغانستان است. تیم افغانستان متشکل از 3 دختر و 3 پسر در بخش‌های بایسکل رانی، جودو، دوش 100 متر و شنا رقابت می‌کند. حکومت طالبان گفته که حضور این دختران ورزشکار را در المپیک پاریس به رسمیت نمی‌شناسد. فعالان بلوچ در پاکستان ادعا می‌کنند که نیروهای امنیتی بر یک کاروان موترهای آنها که برای اشتراک در یک گردهمایی در حرکت بود تیراندازی کرده‌اند. فعالان می‌گویند این گردهمایی برای دادخواهی ناپدید شدگان اجباری و حقوق بلوچ‌ها برگزار می‌شود. کمیته اتحاد بلوچ‌ها امروز گفت که این گردهمایی در گوادر برگزار می‌شود، ولی حکومت ایالتی همه راه‌های منتهی به این منطقه بندری را مسدود کرده است. مارنگ بلوچ، رئیس این کمیته، امروز در صفحه اکس خود نوشت که حکومت برای ناکام ساختن گردهمایی گوادر تلاش دارد. هرچند سخنگوی حکومت ایالت بلوچستان این ادعاها را تکذیب کرده، ولی در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که مردم به سوی گوادر در حرکتند و صدای تیراندازی نیز شنیده می‌شود، اما روشن نیست که این تیراندازی از سوی چه کسی صورت می‌گیرد. از کشته یا زخمی شدن کسی هنوز گزارش نشده است. و در یک خبر دیگر، شمار کشته شدگان درگیری ناشی از نزاع بر سر مالکیت زمین میان سنی‌ها و شیعیان در کرم ایجنسی به 35 تن رسید. طارق اورکزی، خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی، با استناد گزارش پلیس میگوید که 166 تن دیگر در این درگیری که روز چهارشنبه گذشته آغاز شد زخمی شدند. گزارش‌های تازه می‌رساند که جنگ متوقف شده و نیروهای دولتی در سنگرهای طرفین مستقر شدند. شمار تلفات بعد از آن افزایش یافت که در میدان جنگ اجساد بیشتر دریافت شد. دیروز از قول مقامات صحی شمار کشته شدگان 14 تن گزارش شده بود. مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان از سوی آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ارشد ایران، امروز یکشنبه در تهران برگزار شد. قرار است پزشکیان با عنوان رئیس جمهور جدید ایران روز سه‌شنبه در پارلمان سوگند یاد کند. پزشکیان، سیاستمدار میانه رو، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران رقیب خود سعید جلیلی را شکست داد. و بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، به دنبال حمله راکتی بر بلندی‌های جولان هشدار داده است که حزب الله بهای بزرگ خواهد پرداخت. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در این حمله روز شنبه که به یک میدان فوتبال در جولان صورت گرفت، حداقل 12 تن از جمله اطفال و نوجوانان کشته شدند. هرچند اسرائیل گروه حزب الله لبنان را مسئول این حمله می‌داند، اما این گروه دست داشتنش را در آن رد کرده است. از زمان آغاز درگیری بین اسرائیل و گروه شبه نظامی حزب الله لبنان، این مرگبارترین حمله به هدف اسرائیلی در امتداد سرحد شمالی اسرائیل پنداشته می‌شود. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. هشدار اتحادیه اروپا از گسترش بحران کمبود آب و خشکسالی.
باران ها به وقتش نشد، به وقت باران شد، باز به وقت که باران شد به ضمن سیل آمد. بعضی که کدام کشتش کدام ذره سوخته شده بود، او را بدبختانه سیلاب امرای خود برد. دیگر
ثبت هزاران واقعه بیماری زردی یا هپاتایتس در سال گذشته در افغانستان.
ترکل په افغانستان کې د دینه روغی شاوخه 15000 پیخو راپور
سال گذشته حدود 15000 واقعه این بیماری گزارش شده که از این جمله 12000 بیماران هپاتایتس بی و 1300 بیماران هپاتایتس سی ثابت شدند.
گزارش هم از مشکلات صادرات میوه افغانستان به پاکستان داریم.
از زمانی که تعرف های گزاف و بلند دولت پاکستان وضع کرد، بلای اموال تجارتی خصوصا میوه تازه، تاجرها بسیار زیاد متضرر شدند و اصلا یک اقدام بسیار نادرستی است.
انکشافات اوضاع شرق میانه را نیز دنبال میکنیم، مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار کاروان زر را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان از افزایش بحران آب در این کشور هشدار می‌دهد. این نمایندگی روز گذشته در اعلامیه در صفحه اکس خود گفته که خشکسالی، آلودگی هوا و استفاده بیش از حد آب منابع با ارزش مردم را تهدید می کند. در این حال شماری از باشندگان ولایت های مختلف افغانستان می گویند که بارندگی های اخیر ذخایر آب آشامیدنی را تخریب کرده و آنها با مشکلات جدی روبرو اند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
با ادامه نگرانی ها از تاثیر تغییرات اقلیمی در افغانستان، نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان هشدار داده که بحران آب در این کشور در حال عمیق‌تر شدن است. این نمایندگی روز شنبه 27 جولای در اعلامیه در صفحه یک خود گفته که خشکسالی، آلودگی هوا و استفاده بیش از حد آب منابع با ارزش مردم را با تهدید روبرو کرده است. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان با اشاره به آغاز کمپاین عمومی مسئولیت منابع آب گفته که همه باید به گونه مشترک بحران آب را مهار ساخته و دریاها، جهیلها و آبهای زیرزمینی را برای نسلهای آینده مسئول سازند. اتحادیه اروپا کمپاین آگاهی دهی عامه را در مورد خطرات احتمالی ناشی از تغییرات اقلیمی در جهان تحت نام طبیعت چطور میتواند ما را از سیلابها و خشکسالیها نگه دارد آغاز کرد. این در حال است که موج اخیر تغییرات اقلیمی افغانستان را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. افغانستان در چند ماه اخیر شاهد سیلاب‌های مرگبار، زلزله‌ها، خشکسالی‌های گسترده و برخی آفات‌های طبیعی دیگر بوده است. باران‌های شدید، سیلاب‌ها و تندبادها در ولایت‌های مختلف افغانستان با ویژه ننگرهار در دو هفته گذشته تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی را به مردم وارد کرد. هرچند در مورد تلفات جانی و تخریبات ناشی از موج اخیر تغییرات اقلیمی در افغانستان ارقام مختلف ارائه شده است، اما هفته گذشته سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد IOM گفته بود که به اثر بارندگی های اخیر، طوفان ها و جاری شدن سیلاب ها در افغانستان 71 تن جان باختند. در این حال شماری از افغان ها نیز می گویند که موج اخیر تغییرات اقلیمی آنها را به شدت آسیب رسانده و نگران ساخته است. نعمان، یک باشنده ولایت ننگرهار، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
باران ها به وقتش نشد، بی وقت باران شد، باز بی وقت که باران شد بر ضمن سیل آمد. بعضی کدام کشتش کدام ذره سوخ شده بود و بدبختانه سیلاب امرای خود برد دیگه، و این سال گرمی هم از حد بسیار زیاد شده.
حیات الله صدیقی باشنده پروان میگوید که بارندگی های اخیر در این ولایت ذخایر آب آشامیدنی را تخریب کرده و مردم را با مشکل جدی روبرو کرده است.
باران های اخیر در سطح منطقه باعث سیلاب ها از مناطق کوهستانی منطقه گردیده که راه های مواصلاتی از بین برده، مردم به مشقت و مشکلات به مواجه هستند. ذخایر آب های آشامیدنیشان مردم تخریب گردیده در سطح منطقه.
این در حال است که اداره هماهنگی کمک های بشر دوستانه ملل متحد اوچا اخیرا گفته که افغانستان از جمله در کشور است که با تهدید تغییرات اقلیمی روبرو است و برای کاهش تاثیرات اقلیم آمادگی لازم را هم ندارد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که هزاران واقعه بیماری هپاتایت یا زردی سال گذشته در افغانستان ثبت شده. عبدالولی حقانی معین ارائه خدمات صحی این وزارت حکومت طالبان در نشست خبری امروز به مناسبت روز جهانی مبارزه با هپاتایت زردی در کابل گفت که بیشتر افراد به تایپ بی این بیماری مبتلا بودند. در این حال شماره از مردم میگویند اعضای خانواده ها یا دوستانشان به دلیل ناداری از تداوی منظم هپاتایت محروم. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید حدود 15,000 تن در افغانستان سال گذشته به بیماری هپاتایت یا زردی مبتلا بودند. عبدالولی حقانی معین ارائه خدمات صحی این وزارت حکومت طالبان در نشست خبری که روز یکشنبه 28 جولای به مناسبت روز جهانی مبارزه با هپاتایت یا زردی در کابل برگزار شده بود، از به ثبت رسیدن نزدیک به 100,000 واقعه این بیماری در دهه اخیر در افغانستان خبر داد. او با آنکه میزان واقعات بیماری زردی را در افغانستان رو به کاهش خواند، اما از سازمان‌های بین‌المللی صحی خواست تا در این بخش همکاری کنند. حقانی افزود که در حال حاضر در 14 ولایت افغانستان امکان تشخیص و تداوی بیماری هپاتایت وجود دارد و به 8 ولایت خدمات درمانی ارائه می‌شود. او در مورد شمار مبتلایان به این بیماری در سال گذشته افزود:
تیر کال په افغانستان کې د دې ناروغي شاوخه 15,000 پیخو راپور
سال گذشته حدود 15,000 واقعه این بیماری گزارش شده، که از این جمله 12,000 بیماران هپاتایتیس بی و 1300 بیماران هپاتایتیس سی ثابت شدند.
با این حال شماره از افغانان میگویند اعضای خانواده یا دوستانشان به دلیل ناداری از تداوی منظم هپاتایت محرومند. هما باشنده ولایت پروان که پسرش مبتلا به هپاتایت است به رادیو آزادی گفت:
زوفیت برش پیدا شد و وضعش خراب، زوف میکرد، تو دلش بیال بود، چیزی نمیخورد، باز گفت جگرش ضعیف است، ضعیف کار میکنه. باز از این بخاطر یک بار بردم دیگه، خودم مشکلاتم زیاد است، سرپرست خانه خودم هستم، 4 دونه طفلکم است دیگه، کسی مددگار ندارم دیگه، جای دکتر برده نتونستم.
همچنان نادیه که پیش از بسته شدن دروازه رایشگاه های زنانه سوی حکومت طالبان مسئول یکی از سالن های زیبایی در کابل بود، به رادیو آزادی گفت که یکی از شاگردانش مبتلا به بیماری هپاتایت بود و تاکنون هم نتوانسته به دلیل مشکل اقتصادی به تداوی مناسب دست پیدا کند.
چون اوضاع افغانستان معلوم است به همه، وقت اقتصاد بلند کسی ندارم که تداوی گزاف انجام بده. این دخترک فیلن هم متمانده دیگه، اینی مشکل جگر برالایی که مثلا به وجود از این صدمه رسانده به روح روانش صدمه رسیده، چون دخترک جوان است.
مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان بیجا شدن، مهاجرت، فقر، استفاده مواد مخدر، استفاده مشترک از پیچگاری اهدای خون بدون معاینات، استفاده مشترک از وسایل سلمانی و خالکوبی غیر مسئولانه را از دلایل عمده ابتلا به بیماری ویروسی هپاتایت در افغانستان عنوان می‌کنند. از سوی هم دکتر فریدالله عمری، متخصص بخش انتانی، هفت ویروس را عامل مبتلا شدن به هپاتایت می‌گوید. او به رادیو آزادی گفت:
دواها هم باعث زردی شده میتونه، کسانی که دوای خودسرانه استفاده میکنن یا کسانی که بیشتر الکل می‌نوشن، امراض مافیاتی و امراضی که به شکل ولادی انتقال میکنن، با امراض صفراوی و هپاتیتی که علت یا عوامل آن نامعلوم باشه، یعنی اینا تمامشان میتونن سبب زردی شوند.
هپاتایت بیماری ویروسی ساری است که سبب عفونت جگر می شود. سازمان جهانی صحت گفته که این بیماری هر 30 ثانیه جان یک نفر را می گیرد، اما تاکید کرده که در تلاش است به همکاری کشورها تا سال 2030 ویروس این بیماری را از جهان محو کند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک عضو کمیته بین‌المللی المپیک میگوید که جهان نباید زنان و دختران افغانستان را که از حقوق اساسیشان محروم شدند فراموش کند. سمیرا اصغری، عضو افغان این کمیته، در مقاله‌ای که از او کمیته بین‌المللی المپیک روز گذشته نشر کرده، گفته که سازمان ملل متحد و دولت‌ها باید با اعمال فشار حقوق اساسی این زنان و دختران را اعاده کنند. در حالی که دختران و زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از ورزش محرومند، تیم 6 نفری افغانستان به شمول 3 دختر مقیم خارج از افغانستان به این مسابقات دعوت شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در ادامه نگرانی ها در مورد وضعیت زنان در افغانستان، یک عضو کمیته بین المللی المپیک میگوید که در هنگام تشویق ورزشکاران در المپیک و پارا المپیک 2024 نباید 20 میلیون زن و دختر افغان را که از حقوق اساسی خود محروم شدند و فراموشی سپرده شوند. سمیرا اصغری عضو کمیته بین المللی المپیک در مقاله‌ای که کمیته بین المللی المپیک آن را روز شنبه 27 جولای نشر کرد گفته که دختران و زنان افغان از تمام حقوق اساسی خود از جمله کار، آموزش و ورزش محروم شدند. او تاکید کرده که سازمان ملل و دولت‌ها باید با اعمال فشار حقوق اساسی این زنان و دختران را دوباره تامین کنند. او افزوده که حضور ورزشکاران زن افغان در بازی‌های المپیک نشان دهنده قدرت زنان است. شمار دختران محروم از ورزش به رادیو آزادی میگویند که هرچند آنها با ممنوعیت روبرو هستند، اما خوشحالند که نمایندگانشان در المپیک حضور دارند. دو دختر ورزشکار در افغانستان که نخواستند نامشان در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفتند:
فعلا هم دخترای افغانستان که هستن از تحصیل و درس و ورزش از تمام از اینا چی شده؟ معنی شده اینا کلا در خانه ای که دخترای افغانستان رفتن فعلا در المپیک قرار داره و خانم زکی هم که یکی از قهرمانای ما میباشه، خیلی دستاوردهای خوبی داره. این بر تمام ما مردم افغانستان، بر تمام ما دخترای افغانستان جای خوشحالی به ما امید و انگیزه میده که یک روز هم انشاءالله شاید ما به او سطح برسیم و ما هم بتانیم به رویه های خود، به هدف خود برسیم.
یکی از خواستهای مهم ما این است که همیشه صدای ما را بشنوند و صدای ما باشند به دیگر کشورها. ما فعلا دخترانی هستیم که در داخل افغانستان صدای ما شنیده نمیشه. اگر فعالیت بکنیم، اگر فعالیت نکنیم هم کسی ما را نمیبینند، چون حکومت طالبان هم تمام چیز برای ما ممنوع کرده، چه تحصیل باشه چه ورزش باشه ممنوع شده.
با آنکه حکومت طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته مدعی است که حقوق زنان افغان در چارچوب شریعت اسلام را تامین کرده است، اما زنان و دختران در این کشور از بسیاری از حقوق اجتماعی، فرهنگی و سیاسیشان، از جمله حق آموزش بالاتر از صنف ششم، تحصیلات عالی، کار در بسیاری از اداره‌های دولتی و همه نهادهای غیر دولتی و ورزش محرومند. کمیته بین‌المللی المپیک به دلیل وضعیت ممنوعیت ورزش دختران از سوی طالبان با واکنش‌های جهانی بر تصامیم محدودکننده آنها از هیچ مقام طالبان در این بازی دعوت نکرده است. حضور دختران ورزشکار افغان در المپیک امسال به دلیل ممنوعیت ورزش با تشویق‌های فراوان روبرو شده است. در المپیک سال روان 6 ورزشکار به شمول 3 دختر به نمایندگی از افغانستان و 7 ورزشکار به شمول 4 دختر در تیم پناهندگان حضور یافتند. یک عضو کمیته بین‌المللی المپیک در حال از جهان خواسته که نباید زنان و دختران افغانستان به فراموشی سپرده شود که پیش از این نیز خواسته‌های مشابه به از سوی شماری از نهادهای بین المللی مطرح شده است. حکومت طالبان در 3 سال گذشته بر موضع خود در خصوص حقوق زنان و دختران با فشاری کرده و اخیراً ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و رئیس هیئت آنها، در نشست دوحه آموزش دختران را مسئله داخلی افغانستان خوانده. اما روزماری دیکارلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، در واکنش به آن گفت که این مسئله به هیچ صورت موضوع داخلی نیست.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
اسرائیل امروز از حملات بیشتر بر گروه حزب الله لبنان هشدار داد. این هشدار پس از آن داده می شود که در حمله راکتی به یک میدان فوتبال در بلندی های جولان زیر کنترل اسرائیل بیش از 10 نفر روز شنبه کشته شدند. اسرائیل گروه حزب الله لبنان را به دست داشتن در حمله متهم می کند، اما این گروه انکار می کند. همکارم ستاره فروغ با جزئیات بیشتر.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز از سفر به ایالات متحده بازگشت و برای اشتراک در نشست کابینه جنگی اسرائیل رأسپار محل برگزاری نشست شد. این در حال است که در حمله راکتی به بلندی های جولان در کنترل اسرائیل روز شنبه 6 اسد دست کم 12 تن از اطفال و نوجوانان کشته شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر دفاع اسرائیل از این منطقه دیدن کرده و به خبرنگاران گفت که به گروه حزب الله پاسخ قوی خواهند داد. اسرائیل گروه حزب الله را به دست داشتن در این حمله متهم کرده، اما این گروه انکار میکند. رویترز به نقل از 2 منبع در لبنان نوشته است که اسرائیل شب گذشته حملاتی را به منطقه در جنوب لبنان انجام داد. اردوی اسرائیل این حملات را تایید کرده و گفته که اهداف حزب الله در داخل لبنان را نشانه گرفته است. اردو افزوده که اجرای حملات وسیع علیه این گروه نیاز به تایید کابینه امنیتی اسرائیل دارد. وزارت خارجه اسرائیل گفته است راکتی که به میدان فوتبال اصابت کرده راکت ایرانی فلق یک بوده و این راکت را حزب الله در اختیار دارد. حزب الله ادعا کرده که به اهداف نظامی در اسرائیل حملات را انجام داده، اما دست داشتن در حمله دیروز را رد کرده است. این حمله واکنش های برخی کشورها را به دنبال داشته. ایالات متحده حمله مرگبار به بلندی های جولان را نکوهش کرده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که شواهد نشان می دهد که این حمله را حزب الله انجام داده است. هماهنگ کننده سازمان ملل متحد و مسئول نیروهای حافظ صلح این سازمان در لبنان خواستار خیشتنداری شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با گذشت نزدیک به دو هفته از توقف روند صادرات میوه و سبزی افغانستان به دلیل افزایش در تعرفه های گمرکی از سوی پاکستان، مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند مشکلات هنوز حل نشده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
صادرات ما کاهش پیدا کرده که تقریبا به صفر رسیده.
عطاءالله یکی از بازرگانان میوه و سبزی در افغانستان است که از چندین سال به این طرف مصروف پیشبرد کاروبار صادرات میوه است. او به رادیو آزادی گفت که ادامه مشکل پیش آمده در روند صادرات به پاکستان آنان را با شدت نگران و آسیب پذیر کرده است.
از زمانی که تعرف های گزاف و بلند دولت پاکستان وضع کرد، بلای اموال تجارتی خصوصا میوه تازه، تاجرها بسیار زیاد متضرر شدند و اصلا یک اقدام بسیار نادرستی است که این موسمی که میوه افغانستان رسیده یک تعرفی بسیار گزاف چیزی وضع کرده.
تنها بازرگانان نیست که با این مشکل روبرو شدند، بلکه شماره از کشاورزان نیز از این مسئله نگران هستند و میگویند میوه ها و سبزی هایشان را تاجران به نرخ مناسب خریداری نمی کنند. حیات الله یکی از کشاورزان در ولایت غزنی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
زیاد تقریبا تاثیر کرده. 120 روپیه افغانی دفتالو بود، دال اتباب 50 افغانی هم فروخته نمیتونیم ما. اینجا میوه نگاه نمیشه، یخچال نداره، 20 تانه نیست. تجار نیست که بیایه که امیر خریداری کنه. زیاد با مشکلات مواجه است.
این مسئله تاجران پاکستانی را نیز نگران کرده است. ضیاءالحق سرحدی، یک مسئول تاجران پاکستانی، در اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان افزایش در تعرفه های گمرکی از سوی پاکستان را به زیان بازرگانان هر دو کشور می داند.
ما به حکومت خود گفتیم که در این قسمت یک توجه کند، زیرا تاجرانی که در هر دو کشور هستند به کرورها روپیه ضرر کردند. برایشان گفتیم اینکه شما تعرفه ها را بلند بردید، یقینا جانب افغانستان هم بالای اموال ما تعرفه ها را افزایش می دهد. ما تلاش داریم و کوشش های خود را میکنیم.
خانجان الکوزای از هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که این مشکل در بخش صادرات افغانستان به پاکستان هنوز هم به جای خود باقی است.
کمانوی خبر تعرفه که ندارم منسته شوید پاکستان.
کدام خبر تازه از طرف پاکستان در قسمت تعرفه ها نیست. روند صادرات بسیار کند است و در گذشته ها این زمان 300 تا 400 کانتینر صادرات داشتیم. حالا این رقم به 30 تا 40 کانتینر کاهش یافته است و پروسه مثل سابق جریان دارد و مشکل حل نشده است.
آقای الکوزای در 17 جولای به رادیو آزادی گفته بود که بنابر افزایش خیلی گزاف پاکستان در تعرفه ها، تاجران مجبور شدند صادرات میوه و سبزی به آن کشور را توقف دهند. او افزوده بود که در برخی موارد مسئول تعرفه های گمرکی پاکستان تا 15 برابر افزایش یافته است. تلاش کردیم نظر عبدالسلام آخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را در پیوند به این مشکل بگیریم، اما وای تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این بار نخست نیست که پاکستان هنگام رسیدن فصل میوه و سبزی افغانستان تعرفه های گمرکی را افزایش داده است، بلکه در سالهای گذشته نیز به بهانه های مختلف در برابر صادرات افغانستان به این کشور مشکل ایجاد کرده و از این ناحیه خسارات هنگفت مالی به بازرگانان وارد شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
در ولایت بادغیس امسال پسته پیش از وقت معین آن چیده شده. این کار سبب شده که در کیفیت و نهایتاً قیمت پسته در بادغیس کاهش چشمگیر به میان آید. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
درخت‌ها بار بیشتری داشتند اما متأسفانه ای که پسته قبل از اینکه به موعد چیدن برسته شل شکسته شد و پسته با حدوداً با نصف ارزشی سال قبل فعلا به بازار تو بالا میشه که یک من حجم پسته فعلا با ارزش 600 افغانی که سال پیش با یک من حجم پسته با ارزش 1200 افغانی بود.
احسان الله یکی از باشندگان بادغیس از 10 سال به این سو پسته خرید و فروش میکند. او به رادیو آزادی میگوید که به این پیمانه کاهش یک بارگی در قیمت پسته را هیچ وقت تجربه نکرده است. شمار دیگر از کسانی که پسته چیدند میگویند شکسته شدن پیش از وقت شوله پسته به شدت کیفیت پسته بادغیس را آسیب رسانده است. شکستن شوله پسته با آغاز فصل چیدن پسته از جنگلات طبیعی پسته در ولایت بادغیس گفته می شود که مردم به گونه انفرادی و دست جمعی برای چیدن آن اقدام می کنند. این افراد همزمان تاکید دارند که حاصل دهی جنگلات طبیعی پسته بادغیس امسال بیشتر بوده است. محمد یونس باشنده ولایت بادغیس و یک تن از کسانی است که امسال از پستلق حدود 80 کیلو پسته جمع آوری کرده است. او که اکنون در پی فروش پسته های خام دست داشته خود است با نگرانی از کیفیت محصول و کاهش قیمت گفت:
مغزی که باید بده امسال نداره چون پسته خام بوده شل شکسته و مو خاطر کسی همگی منتظری هستند که نتیجه پسته معلوم شه که آیا به خریداری بکنن، یعنی به می خاطر قیمتی قوچوم پسته خیلی زیاد پایین است.
به گفته باشندگان بادغیس امسال پسته حدود 20 روز پیش از موعود از سوی مردم چیده شده است. آنان همچنان تاکید دارند که شکسته شدن شوله پسته پیش از زمان مناسب آن سبب شده پسته ها یا مغز کوچکتری داشته باشند یا هم تعدادی از آنها کوچوبی مغز باشند. آخوندزاده عبدالحی رئیس اداره زراعت حکومت طالبان در ولایت بادغیس نیز تایید میکند که حاصلات پسته امسال به دلیل شکسته شدن شوله پسته پیش از وقت فادی در پی ندارد. او در پاسخ به این پرسش که چرا اجازه شکسته شدن شوله پسته پیش از وقت مناسب را به مردم دادند چنین ادعا کرد:
پسته امسال همه خراب شده، مردم زور کرده و مردم مشکلات زور کرده، ولی هیچ فایده نداره. یک من با 200 با 300 با 400 همون گرانش 700 600.
نثار احمد یک تن از صادرکنندگان میوه خشک اما برخلاف افرادی که در بازار داخلی مصروف خرید و فروش پسته هستند نگران نیست. او هرچند تایید میکند چیده شدن پسته پیش از زمان مناسب آن بر مقدار و قیمت پسته تاثیرگذار است اما میگوید به دلیل محصول دهی بهتر جنگلات پسته ولایت بادغیس نسبت به گذشته میتواند در بازار جهانی خریدار داشته باشد.
تقریبا 30-35% کمبار آمده است. خوشبختانه به این که فصل بسیار زیاد است، اگر امقدر 35% کم بار آمده باز فصل زیاد بوده. مثال نظر به سالهای قبل تقریبا 3 برابر زفتر بار گرفته بود، نگه پس همون جایش رو پر میکنه دیگه. انشاءالله در بازارهای جهانی کدام تغییرات خاص نمیه.
جنگلات طبیعی پسته ولایت بادغیس که مشهور به پستلق است یکی از منابع عایداتی طبیعی مردم این ولایت خوانده می شود. پسته ای که حاصل جنگلات پسته بادغیس است نه تنها از محبوبیت داخلی برخوردار است که به دلیل کیفیت خوبش خریداران زیاد جهانی نیز دارد. کسانی که خرید و فروش پسته را در سطح محلی و ملی می کنند اما امسال نگرانند که پیش از وقت چیدن پسته بر شهرت جهانی این میوه خشک نامدار افغانستان ممکن است آسیب برساند.
پیام ها و نظریات شما.
پدرم در این موقعیت قرار داره با اینکه چندین سال از ما در ایران زندگی میکنیم و برشان او کارت مخصوص دادن، ولی باز هم او رو بازداشت کرد و 2 روز است که در بازداشتگاه است و هنوز هم معلوم نیست که میخواین چی کار بکنن. به غیر از پدرم هزاران نفر دیگر، مادرم میگفت که وقتی من رفتم در اردوگاه بسیار به نحوه بد امرایشان برخورد میکرد. فکر کنین صدها نفر در روی اولی در این هوای گرم در داخل یک چیز شبیه قفس نگهداری میکنن. فکرش اکده میتونین در این هوا و 100 نفر در داخل یک توری که مثل قفس باشه، مثل که حیوان در داخل یک قفس نگهداری میکنن، نگهداری کنن.
مردم منطقه بسیار خشمگین شدن و خانه از وارا و خانه چندین افغان دیگر را با آتش کشوندن.
ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم. ما در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم. اگر ما اخراج شویم از اینجا جان ما در خطر است. بارها پیام گذاشتیم به شبکه‌های خبری بین‌المللی که این موضوع را حتی اقل یک همگانی بکنید، هیچ کس به صدای ما گوش نکرد.